به نام خداوند جان و خرد. آذر ماه است، سال 2583 شاهنشاهی، 3762 زرتشتی. از یک نظریه پرداز انقلابی برای شما خواهم گفت که آرزوی انقلابش را به گور برد. از توطئه در جریان علیه سیاستمداران میهن پرست در اروپا، این بار با بهانه مهاجران. ولی در ابتدا سخن از آداب و باورهای یک قوم ایرانی تبار جذاب است و برای شما بازگو خواهم کرد. من میترا جشنی هستم و این سومین بخش از فرگرد چهارم پادکست چاپار هستش. دیدن اتفاقی یک عکس و کمی جستجو درباره اون سبب شد که به آداب و رسوم یکی از اقوام ایرانی تبار باستانی در این پادکست بپردازم. بله، مومیایی معروف به بانوی یخی سیبری، یکی از شگفت‌انگیزترین کشفیات باستانشناسی در قرن بیستم. این مومیایی که به حدود 2500 سال پیش باز می‌گردد، اطلاعات زیادی درباره زندگی و فرهنگ سکاییان ارائه می‌دهد. این مومیایی در سال 1993 در منطقه پازریک واقع در رشته کوه‌های آلتای سیبری کشف شد. حتما از فرش مشهور پازریک که یکی از نخستین فرش‌های ایرانی هست شنیدید. این منطقه به خاطر خاک یخ‌زده‌اش به حفظ اجساد و اشیاء باستانی کمک می‌کنه. مومیایی درون یک تابوت چوبی قرار داشت که با یخ پوشیده شده بود. همراه با جسد، اشیاء گرانبهایی مانند جواهرات، لباسهای زیبا از جنس پشم، پارچه‌های ابریشمی و ظروف تزئینی هم یافت شدند. اما ویژگی شگفت‌انگیز این مومیایی یا همون بانوی یخی، خالکوبی‌های پیچیده و هنریش هست که بیشتر شامل طرح‌هایی از حیوانات مانند گوزن‌ها و حیوانات افسانه‌ای هستش. این خالکوبی‌ها احتمالاً دارای معانی نمادین و مذهبی بودند و نشون دهنده جایگاه اجتماعی بالای اون در جامعه سکاییان. لباس‌های این مومیایی یا بانوی یخ‌زده از پارچه‌هایی از جنس پشم و ابریشم هستند که نشون میده مهارت بالایی در بافندگی و تجارت با دیگر فرهنگ‌ها این قوم داشتند. موهای این مومیایی به دقت آرایش شده و از کلاهگیسی بلند استفاده کرده بودند. بانوی یخی احتمالاً یک زن اشرافی یا کاهنه بوده. آثار باقی مونده نشون میده که اون جایگاه مذهبی یا سیاسی برجسته‌ای در جامعهش داشته. واکاوی ها نشون دادن که اون در حدود 25 سالگی بر اثر بیماری احتمالاً سرطان پستان یا عفونت های دیگه درگذشته. همچنین برخی علائم نشان دهنده زخم‌های ناشی از سقوط یا برخورد بر روی پیکر اون هستند. این بانوی یخی سکایی بوده، یعنی یکی از اقوام ایرانی. سکاییان مردمانی کوچنشین بودند که در نواحی گسترده‌ای از آسیای مرکزی و اروپای شرقی زندگی می‌کردند. اونها به خاطر مهارت در جنگ و هنرهای زیبا مانند طلاکاری و خالکوبی مشهور بودند. سکاییان به دنیای پس از مرگ اعتقاد داشتند و مردگان خودشون رو با اشیاء گرانبها و حیوانات قربانی شده دفن می‌کردند. کشف بانوی یخی یکی از اکتشافات مهم باستانشناسی هستش. این مومیایی بینشی بی‌نظیر درباره زندگی، باورها و هنرهای سکاییان ارائه میده. خالکوبی‌های این بانوی یخ‌زده به عنوان یکی از قدیمی‌ترین خالکوبی‌های شناخته شده در جهان نشون دهنده استفاده از هنر بدن در دوران باستان هستش. سکاییان یا اسکیت‌ها ارتباط نزدیکی با تمدن ایران و فرهنگ‌های ایرانی دارند. اونها یکی از اقوام ایرانی تبار بودند که در طول تاریخ در بخش‌های وسیعی از آسیای مرکزی، ایران و نواحی اطراف زندگی می‌کردند. سکایی‌ها به گروه اقوام آریایی تعلق داشتند و زبان اونها بخشی از زبان‌های ایران شرقی بوده. زبان سکایی از شاخه زبانهای ایرانی باستانی بوده و شباهت زیادی به زبان اوستایی و زبان پارسی باستان داشته. در زمان هخامنشیان، سکاییان بخشی از امپراتوری بزرگ هخامنشی بودند. در کتیبه‌های داریوش بزرگ مانند کتیبه بیستون به سکاییان اشاره شده. در بندی که پیروزی‌هایی که در 19 نبرد نصیب داریوش شده، از جمله پیروزی مهم و دشوار بر سکاها نیز نوشته شده. سکاها به عنوان متحدان و گاهی دشمنان هخامنشیان عمل می‌کردند. سکایی‌ها در کتیبه‌های هخامنشی به نام سک‌ها شناخته می‌شوند و به گروه‌های مختلفی تقسیم شده بودند. گروه‌هایی مانند سک‌های تیز خود که به عنوان جنگجویانی ماهر مشهور بودند، سک‌های هومنوش که احتمالاً به انجام آیین‌های مذهبی و مصرف نوشیدنی هوم اشاره داره. در اپیزود چهارم از فرگرد یا همون فصل دوم چاپار درباره این گیاه و ایزدی با همین نام من مفصل گفتم. سکاییان در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان که نام اون از سکستان به معنای سرزمین سکاها گرفته شده ساکن شدند و تأثیر عمیقی بر فرهنگ این مناطق گذاشتند. هنر سکایی که به عنوان هنر حیوانی هم شناخته میشه تأثیر زیادی بر هنر ایرانی گذاشت. نقش‌های حیوانی مانند گوزن، عقاب و حیوانات اساطیری در آثار سکایی و ایرانی مشترک هستش. سکایی ها بخشی از اسطوره ها و تاریخ ایرانی محسوب میشن. اونها در متون زرتشتی و اوستا هم ازشون یاد شده. برای نمونه برخی از دانشمندان بر این باور هستند که سکاییان در گسترش آیین زرتشتی هم در فلات ایران و دیگر نقاط نقش داشتند. اما درباره سرزمین سیستان یا سکستان، نام سیستان برگرفته از سکستان هست که به معنای سرزمین سکاهاست. این منطقه محل سکونت سکاییان در دوره‌های تاریخی مختلف بوده و فرهنگ اونها تأثیر زیادی بر این سرزمین گذاشته. برخی پژوهشگران بر این باورند که داستان‌های رستم، پهلوان بزرگ شاهنامه، ممکن هست ریشه در فرهنگ سکایی داشته باشه، زیرا خب رستم هم اهل سیستان بوده. سکاییان شباهت زیادی از نظر فرهنگ، دین و زبان با دیگر اقوام ایرانی داشتند. آیین‌های مذهبی اونها شامل عناصر زرتشتی و آیین‌های دیگر ایرانی بوده. سبک زندگی اونها به ویژه کوچ‌نشینی و جنگجویی در برخی از اقوام ایرانی دیگر هم دیده می‌شده. سکاییان بخش جدایی ناپذیری از تاریخ و فرهنگ ما ایرانی‌ها هستند. اونها نه تنها در گسترش تمدن ایرانی در طول تاریخ نقش داشتند، بلکه بسیاری از عناصر فرهنگی، زبانی و هنری خودشون رو به این تمدن اضافه کردند. سکایی ها به عنوان یکی از اقوام ایرانی تبار پلی میان فرهنگ های آسیای مرکزی و ایران باستان محسوب میشن. احتمالاً حضور سکاییان در سیبری و مناطق دور از سیستان به دلیل سبک زندگی کوچنشینی و گسترش قلمرو اونها در طول تاریخ قابل توضیح هستش. در ادامه به دلایل این فاصله جغرافیایی و چگونگی حضور اونها در سیبری و سیستان میپردازم. سکاییان مردمانی کوچنشین بودند که به دنبال مراتع برای دامهاشون به مناطق مختلف سفر می کردن. این کوچنشینی باعث شد که قلمرو سکاییان در طول زمان بسیار گسترده بشه و از اروپای شرقی تا آسیای مرکزی و حتی بخشهایی از سیبری گسترش پیدا کنه. سکاییان در مناطق وسیعی از استپ‌های اوراسیا زندگی می‌کردند. این استپ‌ها از دشت‌های اوکراین و جنوب روسیه تا آسیای مرکزی و بخش‌هایی از سیبری را شامل می‌شد. گسترش جغرافیایی سکاییان به دلیل مهارت‌های جنگی، تسلط بر اسب سواری و توانایی زندگی در شرایط سخت بوده. سیبری به ویژه منطقه پازریک، محل کشف بانوی یخی سیبری، بخشی از قلمرو سکاییان یا اقوام وابسته به اونها بوده. مناطق یخزده سیبری شرایط مناسبی برای حفظ مومیایی‌ها و اشیاء سکایی‌ها ایجاد کرده، اما این به معنای سکونت دائمی سکاییان در این مناطق نیست. اونها احتمالاً در مسیر کوچهای فصلی خودشون به این نواحی رسیده بودند. در مقایسه با سیبری، سیستان یا سکستان یکی از مناطق اصلی سکاییان در شرق بوده. سکاییان پس از مهاجرت به این منطقه سکونت نسبی پیدا کردند و نام اون رو به سکستان یعنی سرزمین سکاها تغییر دادند که بعدها به سیستان تبدیل شد و هنوز هم این نام روش مونده. اما چرا سکاییان بین سیبری و سیستان پراکنده بودند؟ نخست، داینامیک جغرافیایی. استپ‌های اوراسیا از سیبری تا سیستان منطقه‌ای پهناور با منابع طبیعی مشابه مانند مراتع برای دام‌ها بوده. سکاییان به راحتی می‌تونستند در این مناطق جابجا بشن. دو، مهارت در جنگ. سکاییان به عنوان جنگجویانی ماهر با استفاده از اسب و تیراندازی تونستن قلمروهای خودشون رو گسترش بدن و در مناطق مختلف مستقر بشن. آوند سوم، ارتباط با سایر اقوام ایرانی بوده. سکاییان با دیگر اقوام ایرانی تبار مانند مادها و پارسها در تعامل بودند. این تعاملات باعث شده که برخی از اونها به سمت مناطق شرقی تر مانند سیستان حرکت بکنن. پس اگر بخوایم در چند نکته آوند این گستردگی قلمرو سکاییان رو وابکاویم، اینگونه خواهد بود. سکاییان به دلیل کوچنشینی و گسترش قلمرو در مناطقی از سیبری تا سیستان پراکنده بودند. سیبری محل عبور یا کوچهای فصلی سکاییان بوده، اما سیستان به عنوان یکی از مراکز اصلی اونها شناخته میشه. فاصله زیاد جغرافیایی بین این مناطق نشون دهنده توانایی سکاییان در هماهنگی با شرایط مختلف و گسترش فرهنگ و نفوذشون در مناطق وسیع هستش. این پراکندگی ویژگی بارز سکاییان و سایر اقوام کوچنشینه که از ویژگی‌های زیست محیطی اوراسیا بهره می‌بردند. اما داستان‌های رازآلود درباره سکاییان یکی از جذاب‌ترین بخش‌های تاریخ اونها هست، چرا که زندگی اونها با افسانه‌ها، اسرار و نمادهای دینی و اسطوره‌هایی گره خورده. نخست بگذارید راجع به طلسم‌های دفن شده با سکاییان سخن بگم. در بسیاری از گورهای سکاییان اشیا و طلسم‌های جادویی یافت شدند. این اشیا شامل مجسمه‌های کوچک حیوانات، سنگ‌های نیمه قیمتی و نمادهایی با نقش‌های خاص بودند. باور بر این بوده که این طلسم‌ها از روح فرد متوفا در دنیای پس از مرگ محافظت می‌کنند یا اون رو در سفر به دنیای دیگه هدایت می‌کنند. اینجا یک ذره تشابه داره با آیین‌های مصری. یکی از معروف‌ترین یافته‌ها طلسمی به شکل گوزن افسانه‌ای هست که از طلای خالص ساخته شده و گفته میشه قدرت حفاظت از روح فرد مرده رو داشته. 2. بانوی یخی سیبری و دنیای ارواح یکی دیگه از این داستان‌های جالب هستش. گفته میشه که بانوی یخی سیبری به عنوان یک کاهنه یا واسطه بین دنیای انسان‌ها و ارواح بوده. خالکوبی های اون که حیوانات افسانه‌ای رو نشون میدن ممکن هست که نماد حیوانات روحی یا موجوداتی باشند که اون رو در ارتباط با جهان دیگه به باور سکاییان یاری میکرده. برخی از باستانشناسان معتقدند که اون به دلیل جایگاهش در مراسم های مرتبط با پیشگویی و جادوگری نقش داشته. افسانه بعدی که میشه درباره سکاییان واکاوی کرد گیاهان مقدس و رازهای آیینی اونها هست. سکاییان به گیاهان خاصی که خواص روانگردان داشتن باورمند بودند. هرودوت باستانشناس معروف یونانی در نوشته‌های خودش ذکر می‌کنه که سکاییان از کنف یا حشیش برای برگزاری مراسم مذهبی و ورود به حالت‌های خلسه استفاده می‌کردند. در چادرهایی خاص بخارهای تولید شده از گیاهان به عنوان راهی برای ارتباط با ارواح یا خدایان به کار می رفته. این مراسم ها یکی از اسرارآمیزترین جنبه های آیین سکاییان بوده. هومنوش هم در واقع همین هست. گیاه هوم البته قدری با حشیش تفاوت داره. 4. گورهای طلایی سکاییان هست. سکاییان گورهای خودشون رو با ثروت‌های عظیمی پر می‌کردند که شامل اشیاء طلایی، جواهرات و ابزارهای جنگی بوده. در گورهای سکایی در پازریک و دیگر مناطق مجسمه‌های حیوانات افسانه‌ای و صحنه‌های از شکار و جنگ با ظرافتی شگفت‌انگیز روی اشیاء طلایی حکاکی شدند. افسانه ها میگن که برخی از این گورها طلسم شدن و کسانی که تلاش میکنن اونها رو غارت کنن دوچار نفرین ابدی خواهند شد. اما 5. افسانه آمازون های سکایی هستن. سکاییان به دلیل داستان های جنگجویان زن مشهور بودن. این جنگجوها که در افسانه ها به عنوان آمازون ها شناخته میشن به اندازه مردان ماهر و دلیر بودن. برخی پژوهشگرها باور دارند که آمازون‌های اساطیری یونان الهام گرفته از زنان سکایی بودند. کشف گورهای زنان جنگجو همراه با سلاح‌هایی مانند کمان و شمشیر نشون میده که این داستان‌ها ممکن هست که حقیقت داشته باشند. بخش بعدی گنجینه‌های گمشده و سکاییان هستند. افسانه‌هایی وجود داره که میگه سکاییان گنج‌های عظیمی از طلا رو در استپ‌های اوراسیا دفن کردند. این گنجینه‌ها نه تنها ثروت بلکه اشیاء جادویی و مقدس رو هم شامل می‌شدند. گفته میشه که برخی از این گنجینه‌ها هنوز کشف نشدند و جستجوی اونها همیشه با خطراتی برای کاشفان گنج همراه بوده. بخش دیگری از اسطوره‌های جذاب مربوط به سکاییان موجودات افسانه‌ای در هنر سکایی هستند. حیواناتی که در هنر سکایی به تصویر کشیده شدند غالباً ترکیبی از حیوانات واقعی و موجودات افسانه‌ای هستند. برای مثال گوزنی با شاخهایی شبیه درخت یا پرندهی با بدن شیر و بالهای عقاب. این موجودات ممکن هست به عنوان محافظان دنیای پس از مرگ یا نمادهایی از نیروهای طبیعی و الهی به کار رفته باشند. داستان کمان مقدس سکایی هم جز اسطوره های بسیار جذاب این قوم ایرانی تبار هست. یکی از افسانه‌های معروف سکایی داستان کمان مقدس هست که گفته میشه نشانه‌ای از قدرت و مشروعیت رهبری بوده. این کمان از نسلی به نسل دیگه منتقل می شده و هر کس که توانایی استفاده از اون رو نداشته شایستگی حکومت رو از دست می داده. بخش بعدی برمی گرده به پیشگویی و کاهنان سکایی. سکاییان به کاهنانی اعتقاد داشتند که با خواندن علائم طبیعی مانند شکل استخوان‌ها یا رفتار حیوانات آینده رو پیشبینی می کردن. کاهنان سکایی اغلب از لباس‌ها و نمادهای استفاده می کردن که اونها رو به نیروهای ماورایی متصل می کرده. سیاستگزاران و سیاستمداران چپ ایتالیا وحشت زده از موج تازه میهن‌پرستی و ملی‌گرایی در اروپا به کارشکنی مشغول هستند و این بار این کارشکنی رو با موضوع مهاجرت غیرقانونی در هم آمیختن. اما ماجرا از چه قراره؟ جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در سال 2023 با ادی راما نخست وزیر آلبانی قراردادی برای بازداشت مهاجران غیرقانونی و در عین حال رسیدگی به درخواست پناهندگی بیش از 30,000 مهاجری که هنگام عبور از دریای مدیترانه توسط گارد دریایی ایتالیا نجات پیدا کردند منعقد کرد. طبق این معاهده ایتالیا با ساخت کمپ‌های پناهندگی در آلبانی پناهجویان رو تا انجام پروسه پناهندگی یاری می‌کرد که بمونن یا شرایط بازگشت برای اونهایی که واجد شرایط پناهندگی نیستن به مصر و بنگلادش فراهم بشه. اما این طرح امنیتی و محافظت از مرزهای ایتالیا با مخالفت‌های بسیاری از قضات دادگاه‌های دموکرات و مستقل ایتالیا مواجه شده و این دادگاه‌ها برخلاف تصمیم دولت بارها رأی به ورود این مهاجران به ایتالیا دادند به نام حفاظت از حقوق انسانی و بشر. حتی گاردهای ساحلی و دریایی هم حریف این ورودها نشدند. این طرفداران واردات بی‌رویه مهاجر دولت را متهم به افراط‌گرایی می‌کنند و میگن تدبیر ملونی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی برآمده از اندیشه فاشیستی موسولینی هستش. تصمیم دادگاه‌های ایتالیا مبنی بر بازگردوندن پناهجویان نجات یافته اما غیر واجد شرایط پناهندگی در دریا توسط نیروی دریایی ایتالیا از آلبانی به ایتالیا خشم ماتئو سالوینی رهبر حزب لگانورد ایتالیا و از حامیان پرزیدنت ترامپ را برانگیخته که خود در رابطه با همین موضوع در خطر حبسی 6 ساله از سوی دادگاه ایتالیا قرار دارد. سالوینی گفت قضات مهاجرت کمونیست و ضد ایتالیایی هستند. ایلان ماسک هم نسبت به این سیاست قضات دادگاه‌های مهاجرتی ایتالیا 2 بار تا حالا واکنش مستقیم در حساب ایکس خودش نشون داده. ایلان ماسک 1 بار نوشت که این قضات باید بروند. 1 بار دیگه هم نوشت این غیر قابل قبول است. آیا مردم ایتالیا در یک دموکراسی زندگی می کنند یا یک استبداد غیر انتخابی برایشان تصمیم می گیرد؟ اما معاون وزیر دادگستری ایتالیا در بیانیه‌ای گفت دولت با این احکام موافق نیست. ما اونها رو به چالش خواهیم کشید و پروژه حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا رو ادامه خواهیم داد. ما برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و از بین بردن تجارت غیر انسانی برده در امتداد دریای مدیترانه انتخاب شدیم و تسلیم نخواهیم شد. واقعا هم این ورود مهاجران غیرقانونی شبیه به تجارت برده هست. حتما در یک اپیزود راجع بهش توضیح میدم. اما رئیس جمهور ایتالیا سرجیو ماتارلا بدون نام بردن از ایلان ماسک به اون واکنش نشون داد و گفت ایتالیا کشوری بزرگ و دموکرات هست و خودش میدونه که چطور مراقبت کنه و به قانون اساسی خودش احترام بگذاره. نظر شما چیه؟ کنفوسیان انقلاب اسلامی که جنازه مومیایی شدش در دمشق در نزدیکی زینبیه به امانت سپرده شد، البته برخلاف وصیت‌نامه‌اش و به ایران باز نگشت. احمد اشرف نویسنده و جامعه شناس ایرانی اذعان کرد که اون انقلابی بر اثر سکته قلبی درگذشته، اما مخالفان شاه هنوز هم میگن ساواک در بیمارستانی در شهر لندن مقصر بوده. عضو نهضت خداپرستان سوسیالیست، یار ملی مذهبی ها و عضو نهضت مقاومت ملی به رهبری سید محمود طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله صحابی و نویسنده فاطمه فاطمه است. علی شریعتی مزینانی در سال 12312 خورشیدی در روستایی به نام کاهک به دنیا اومد. درست زمانی که 8 سال از بروی کار آمدن رضا شاه بزرگ میگذشت. یعنی شرایط اسفناک دوران قاجار به پایان رسیده بود و کشور دارای امنیت، ثبات، دانشگاه، مدرسه، دادگستری، بهداری و راهن شده بود. در چنین دوره‌ای اولین نسل از مردم عادی کوچه و بازار در دوران پهلوی اول شرایط مناسب برای تحصیل، آموزش، پیشرفت و رشد رو پیدا کردند، حتی در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور. شریعتی سال 31 خورشیدی وقتی تنها 19 سال داشت پس از پایان دوران دبیرستان در مشهد مشغول به کار معلمی با مدرک دیپلم شد. در این زمان 11 سال از حکومت محمد رضا شاه پهلوی گذشته بود. او همزمان وارد دانشگاه مشهد شد و در سال 37 لیسانس زبان و ادبیات فارسیشو گرفت و همین سال هم ازدواج کرد. اون همچون سایر هم نسلیهاش به سرعت با بورسیه دولت شاهنشاهی ایران که یک ایرانی پس از اون دوره‌های جنگ قحطی در خوابش همچنین روزی رو نمیدید به فرانسه برای ادامه تحصیل و گرفتن دکترا رفت. در خارج مانند بسیاری از هم نسلی‌های خودش و از نسل به اصطلاح روشنفکر و ناسپاس اون روزگار بر ضد ایران و حکومت شاهنشاهی پهلوی فعالیت سیاسیش رو آغاز کرد. برای همین هم وقتی در سال 43 به دلیل اتمام بورسیش به ایران بازگشت به مدت 6 ماه زندانی شد. بله، این ناسپاس‌ها بر ضد حکومتی که این شرایط رشد و پیشرفت رو براشون فراهم کرده بود فعالیت سیاسی می کردن و دشنام می دادن. به هر حال پس از اون مانند بسیاری از دشمنان شاه که پس از اتمام دوران محکومیتشون باز همون دولتی که دشمنش بودند براشون شرایط کار و رشد رو فراهم میکرد، در سال 1345 به عنوان دانشیار تاریخ اسلام در دانشگاه مشهد شروع به کار کرد و به تدریس اسلام شناسی پرداخت. از سال 1347 تا 51 خورشیدی از سخنرانان ثابت حسینیه ارشاد تهران بود و در اون مردم رو به ضدیت با حکومت شاهنشاهی تشویق و تحریک میکرد. شریعتی مانند تمام 57ها به جای اینکه مردم رو به سپاسگزاری و استفاده درست از موقعیت مطلوب زندگی که در ایران با درایت پهلوی ها به درستی پس از 1400 سال نابسامانی فراهم آمده بود تشویق بکنه، مانند سایر 57ها زندگی رو در فلاکت اسلامی و دشمنی با فرهنگ ایرانی می طلبید. این مدل پریشان و ضد پیشرفت و تمدن شکن رو از حکومت می خواستن. بله، و در نهایت مرکز تبلیغاتی کجی و فریب مردم حسینیه ارشاد تعطیل شد و شریعتی به سبب ایجاد تشویش و دعوت به هرج و مرج از سخنرانی منع گردید. آواره و بیکار و در به در شد تا جایی که دیگه تاب زندگی مخفیانه و فرار رو نیاورد و خودش رو به سازمان امنیت ملی کشور معرفی کرد. او 1.5 سال بعد از زندان آزاد شد و اردیبهشت 56 با گذرنامه جعلی به نام علی مزینانی از ایران گریخ و راهی پاریس و سپس لندن شد و 1 ماه بعد همونجا سکته کرد و این فرد ناسپاس به آب و خاک و هم میهنانش جنازه‌اش هم به رغم وصیتش به حسینیه ارشاد نرسید و خانواده‌اش جسد مومیایی شده‌اش رو در نزدیکی زینبیه دمشق به امانت گذاشتن. اون چه ما تا امروز گرفتارش هستیم، یعنی جمهوری اسلامی، پایه‌گذار اندیشش کسانی شبیه علی شریعتی هستن. هم میهنان گرامی، باور بفرمایید آنچه در چاپار انجام میپذیره نبش قبر گذشته ها نیست. مشکل ایران شاه نبود و حتی به تنهایی مارکسیست های بیگان پرست و متوهم هم نبودن، بلکه یک فساد و باطلاق باور نکردنی اندیشگی و فرهنگی بود که از 1400 سال پیش در درون این سرزمین نهادینه شده. پیشتر هم گفتم اگر امروز در بررسی درست گذشته ها و یافتن راهکار برای گشایش دشواری های سترگ این سرزمین گرفتار و در اشغال دشمن میخواهیم اصلا بختی برای پیروزی داشته باشیم، میبایست که تک به تک ژرف نگر، مسئولیت پذیر و بی‌تعارف باشیم. آزادی و بازسازی ایران یه همت بزرگ و شفاف ملی نیاز داره که از تعارف‌ها و گزافه‌ها و مسئولیت گریزی‌های نسل پیشین به سختی رنج میبره. سپاس از همراهی و یاری شما. مهر ببرزید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و پادکست چاپار رو به دوستانتون معرفی کنید. تنها پشتیبان ما شما هستید. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.